الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المكرمين، تكبر از ابلیس در برابر پروردگار شروع شد، پرده سنگین و ضخیمی بین عقل، قلب، جان و خدا است. چون پرده سنگین و ضخیم روی چهره پاک عقل و قلب و جان افتاده باشه، یقیناً انسان از فرمانهای حق، خواسته های پروردگار امتناع خواهد کرد برای اجرا و برای عمل. تکبر انسان رو وادار میکنه که خود رو در برابر خدا و بر ضد خدا یک موجود مستقل به حساب بیاره، و بین خود و برنامه های پروردگار مهربان عالم فاصله دور بیاندازه و به تعبیر قرآن مجید آدمی رو دچار ضلال بعید هنگامی که ابلیس با تکبرش نسبت به پروردگار درگیر شد و از اجرای فرمان خدا امتناع کرد و خود رو به عنوان موجودی بزرگ مستقل در پیشگاه مقدس حضرت حق به حساب آورد و طبق آیات قرآن بنای دست برداشتن از این تکبر رو هم نداشت، لیاقت و شایستگی خودش رو از این که در جوار رحمت حضرت حق بمانی از دست داد. قرآن مجید در سوره مبارکه اعراف زیانها و ضررها و خسارتهای این تکبر رو بیان میکنه، بیان میکنه که این خسارتها و زیانها ویژه ابلیس نیست. هر مکلفی، هر مسئولی، هر انسانی دچار این درد خطرناک بشه، همون زیانها و ضررها و خسارتها متوجه او خواهد بود. در برخوردی که پروردگار با ابلیس داشت و با هر متکبری خواهد داشت، یعنی متکبر از اجرای فرمانهای او، نهیب زده شد به ابلیس فهبت، از همه ارزش‌های خودت، ارزشی که ارزش‌هایی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید در طول 6000 سال عبادت به دست آورده بود، که حضرت می فرماید شما نمی دانید که آیا این 6000 سال 6000 سال طبیعی دنیای شما بوده یا یک 6000 سالیست که با 6000 سال دنیای شما قابل مقایسه نیست. فهبت منها، پروردگار عالم به او عتاب کرد که از همه ارزش ها سقوط و به عبارت دیگر به او اعلام کرد با خطاب فهبت که تمام ارزش‌های به دست آوردت رو نابود کردی. قیمت خودت رو به هیچ رسانید. فما یکون لک ان تتکبر فیها، در پیشگاه من جای بزرگ نمایی و خود نمایی و خودپسندی و تکبر نبود. تو خیلی اشتباه کرد، تو مملوکی، عبدی، مملوک شایسته نیست در حریم مالک هستی بزرگی نشون بده، بگه من یکی تو هم یکی، من برای خودم کسی هم تو هم برای خودت کسی هستی، معنی نداره که تو از من اجرای چنین برنامه ای رو بخوای. فا شایسته نبود که تو در حریم کبریا کبر نشون بدی. شایسته مملوک اینه که فرمانبر مالکش باشه، اون هم مالکی حکیم، مالکی علیم، مالکی بصیر، مالکی رحیم، مالکی کریم، مالکی که میخواد از طرف عبادت مملوک به مملوک عنایت کنه، به مملوک لطف کنه، میخواد به سبب بندگی مملوک تمام درهای خزائن فیوضاتش رو باز بکنه. بعد خطاب رسید به او، انک من الصابرین، توی بزرگ معنوی بودی کوچیک شدی، چون کوچیک شدی دیگه لایق حریم من نیستی، لایق بارگاه من نیستی، بین من و بین تو یه جدایی عمیق و ریشه دار پیدا شد. این حریم جای تواضع، جای فروتنی، جای خاکساری، تواضع سر رفعت افرازده است. با مرکب فروتنی، با مرکب تواضع که باعث میشه انسان بنده واقعی مولا بشه، انسان به مولا میرسه. ولی با تکبر در برابر پروردگار مهربان عالم که جای تکبر هم نیست، انسان جدا از خدا. وقتی هم جدا شد تمام درهای فیوضات به روی او بسته میشه. شنیدم که وقتی سحرگاه عید ز گرمابه آمد برون بایزید، یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختن از سرایی به سر، اهل منزل خانه تکانی کرده بودن، زباله ها رو، خاکستر ها رو ریخته بودن توی تشت. تو تاریکی سحر بایزید از حمام در اومده، خودشو تمیز کرده، لباسای نو پوشیده، داره میره خونه. صاحب منزل بدون این که تو کوچه رو نگاه بکنه، تشت خاکستر و زباله رو از بالای پنجره ریخ رو سر و صورت و لباس و گردن بایزید. یکی تشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرایی به سر، همی گفت جولید دستار و موی کف دست شکران مالان به روی که نفس من در خور آتشم. ببینید این اوج فروتنی و تواضعه. کسی نیستم، یه عبدم، یه مملوکم، یه بندم. با پرونده ای که از خودم خبر دارم و کسی نمیدونه، من مستحق عذاب الهی هم. حالا من مستحق عذاب الهی بیام برای خاطر یه تشمی که خاکستر و زباله یه خونه بوده ریختن روی من، عصبانی بشم، از کوره در برم، فریاد بکشم، آبروی صاحب خونه رو ببرم، شکایت بکنم که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم، که ای نفس من در خور آتشم، ز خاکستری روی در هم کشم. بعد با خودش حرف زد، بزرگان نکردن در خود نگاه، هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ کدام از اولیای خدا منم نگفت. امیرالمؤمنین علیه السلام با همه عظمت عقلی و عملی و اخلاقی و علمی و فکریشون، در زمانی که حکومت بر کشور در اختیارشون بود، نامه‌هایی که به استانداران و به فرمانداران نوشتن که اونها رو در کارگردانی استان و شهرها هدایت کنن، که مهمترینش عهدنامه مالک اشعری، نوشتن من عبدالله علی ابن ابی طالب. ننوشتن این نامه رو حاکم کشور داره می نویسه، این نامه رو قدرت اول مملکت داره می نویسه، این نامه رو یه انسان بی نظیر داره می نویسه. و حتی من نوشتن ما این نامه رو داریم می نویسیم، من عبدالله، این نامه از جانب بنده خدا علی ابن ابی طالب، چون من نه در ولادتم مستقل بودم، کسی دیگه منو به دنیا آورده، نه در مرگم مستقلم، او منو از دنیا میبره، و نه در نفس کشیدنم استقلال دارم، و نه در گردش خونم، و نه در عبور عمرم. من همه وجودم در اختیار یه نفر دیگه است، من عبدم، من مملوکم، من با توجه به وجود مقدس مالکم منم نمیتونم بگم، فقط میتونم بگم من عبدالله. انم نمیتونم بگم، بگم من. یه دونه من وجود داره، خداست، بقیه مملوکم، بقیه در سیطره او هستم، بقیه در فرمان او هستم. بقیه اگر زندن در سایه حی بودن او زندن، اگه سرپان در سایه قیومیت او سرپان، اگه دارن یه لغمه روزی میخورن کنار رزاقیت او دارن روزی میخورن. خب شایسته است که این مملوک فرمانهای مالک رو رعایت کنه، فرمانهایی که تمامش به نفع مملوک. یه دونه فرمان به ضرر مملوک نداره، چون همه فرمانها ریشه در رحمت و حکمت و لطف و مهر و رحمانیت و کرامت او داره. تکبر در برابر چنین وجود مقدسی جریمش سنگینه و جریمه‌ایه که خود انسان باعث ظهور اون جریمه است، یا ابلیس باعث ظهور اون جریمه علیه خودش شده، بر ضد خودش شده. فخرج از این جایگاه با عظمت، برو بیرون، انک من الصابرین، تو جزء گروه کوچک شده ها هستی که با این کوچکی و پستی دیگه لیاقت بودن در حریم منو نده. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. واقعا اگه آدم چشمش، نه این چشم سرش، چشم دلش خودبین باشه، یعنی مدعی من بودن باشه، مدعی استقلال باشه، مدعی استغنا باشه در برابر حضرت حق، دیگه خدابین نمیتونه باشه. اونی که گرفتار دیدن خودشه، گرفتار دیدن شکم خودشه، گرفتار دیدن شهوت خودشه، گرفتار دیدن مال خودشه، گرفتار دیدن صندلی و مقام خودشه، خدا رو نمیتونه ببینه. دوتا چشمم که نداره انسان، انسانه و یه چشم حقیقی که اونم چشم دله. اگر پرده زخیم تکبر روی اون چشم باشه، خب فضای دیدشو از دست میده، میدان دیدشو از دست میده، میدان تماشای جمال ازلی و ابدی رو از دست میده، تمام میدان دید میشه یه بدن و هر چه که مربوط به بدن. آدم میشه کوتاه بین. بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه. تواضع سر رفعت افرازدد، تکبر به خاک اندر اندازدد. انک من الصاغرین، تو با این کبرت کوچیک شدی، پس متکبر گرفتار کبر میخواد خودشو بزرگ نشون بده، در حالی که با خطر کبر فوق العاده کوچیک میشه. کوچیک هم که شد لیاقت بودن در حریم حق و از دست میده، میشه نقطه پوچ، هیچ. خب اینجا ابلیس یه تقاضا از پروردگار کرد، یه درخواست کرد. خیلی عجیبه کرم پروردگار، خیلی شگفت‌آوره رحمت پروردگار که دشمن او، چنان که در قرآن او رو دشمن خودش معرفی کرده، عدو لک و عدو لی، شیطان دشمن منه، عامل دشمنیش هم تکبر. فروتن و متواضع در برابر پروردگار، دوست پروردگار، یعنی عامل محبت و عامل ارتباط و عامل عشق به پروردگار، فروتنی باطن، خاکساری درون، تواضع روح، تواضع دل. ولی شیطان به خاطر کبرش به عنوان دشمن معرفی شد، و هر متکبری دشمن خداست، و پروردگار دشمنان خودش رو دوست نداره. ان الله لا يحب المتکبرین. این ضربه فقط مال ابلیس نیست، اگه مال ابلیس بود خدا میفرمود ان الله لا يحب هذا المتکبر، میگه لا يحب المتکبرین، یعنی قوم متکبر، گروه متکبر، جمع متکبر که یکیش ابلیسه. لا يحب المتکبر. من متکبرین رو دوست ندارم، چون بر هیچ عبدی سزاوار نیست در برابر بزرگی خدا تکبر بکن. اما این دشمن، این متکبر، این درگیر شده با پروردگار یه تقاضا کرد. خیلی عجیبه که خدا تقاضاشو رد نکرد، دعاشو رد نکرد، درخواستشو مستجاب کرد. چقدر اینجا زیبا میگه سعدی، تو که با دشمنان نظر داری، دوستان را کجا کنی محر. وقتی حاضر نباشی دعای دشمن تو جواب ندی، حاضر نباشی دعای دشمن تو رد کنی، حاضر نباشی وقتی دشمن از تو تقاضا میکنه تو دهنش بزن. اگر عاشقانت، اگر دوستانت، اگر آشنایانت، اگر محبانت از تو درخواست بکنن چه خواهی کرد؟ چه درخواست نیام کرد؟ قال رب انذرنی الی یوم یبعثون. خدایا از الان که تازه آدم رو خدا آفریده بود، از الان تا روز قیامت به من عمر بده. پروردگار به اون فرمود فضولی موقوف، توقعت خیلی توقع بی جایی، درخواستت خیلی درخواستت غلطی. برای چی من یه همچین عمر طولانی به تو بدم؟ تو الان من اصراغرین هستی، اهل حبوط هستی، جریمت اینه که رشته عمرتو گیچی کن. ولی این کارو نکرد پروردگار. دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود، حتی دشمن. حیف می آدم یه چنین حریمی رو رها بکن، با یه چنین وجود مقدسی قطع رابطه بکنه، در مقابل چنین وجود مقدسی تکبر بکنه، بگه یکی من یکی تو، بگه چه عقلی داری به من امر میکنی به بندگی و عبادت، چه عقلی داری به من امر میکنی به خمس و انفاق، چه عقلی داری به من امر میکنی به زکات، به عدالت، به امتناع از فحشا و منکرات. دلم میخواد غرق در فحشا و منکرات باشم، دلم میخواد یه رکعت تو رو عبادت نکنم، به تو چه؟ حیف نیست؟ خیلی حیف. خیلی تکبر نسبت به وجود مبارک او زشت. ولی در این حال دعای متکبران رو هم حاضر می رد کنه، درخواست دشمنان رو هم حاضر می رد کنه، اونم یه درخواستی با توقع خیلی بالا. قال رب انذرنی الى یوم یبعثون، خدایا تا قیامت به من عمر بده. پروردگار به او فرمود انک من منذرین، من عمر تو رو تا قیامت پاینده می کنم، به تو یه چنین مهلت طولانی سنگینی رو عنایت میکنم، اما این متکبر با گرفتن این مدت طولانی و عمر طولانی، به جای این که با هر یه لحظش در سایه پروردگار دست به سودمندترین تجارت ابدی بزنه، دست به خسارت ابدی زد. خیلی مدت زیاده، مدتی که خدا به ما بخشیده، مهلتی که پروردگار به ما مرحمت کرده. پیغمبر اکرم می فرماید بین 60 تا 70 سال. انسان با یه مهلت 9 ساله می تونه تبدیل به علی اکبر بشه؟ شد. با یه عمر اندک، اگر عمر وجود مقدسشون حدود 25 سال باشه که نوشتن، در کربلا وقت شهادت حدود 25 سالشون بوده، خب 9 سالشو ایشون مکلف بود. با یه عمر 9 ساله امام صادق می‌فرماید دست به یه تجارت سودمندی زد علی اکبر که سود این تجارت یه سود ابدیه، یه سود دائمی. با یه عمر 9 ساله خانوم تبدیل به فاطمه زهرا میشه، با یه عمر اندک یه خانوم تبدیل به مریم کبرا میشه، با یه عمر کوتاه وجود مبارکی تبدیل به زینب کبرا میشه، با یه عمر کم یه نفر بلال حبشی میشه، یه نفر عمار میشه، یه نفر ابوذر میشه، یه نفر حبیب ابن مظاهر میشه. در این مهلت های کم اون وقت در یه چنین مهلتی که پروردگار همین مقدار مهلت کم رو قابل میدونه که انسان در این مهلت کم به اعلی درجات انسانیت برسه. این رو در سوره مبارکه فاطر بیان میکنه که جهنمی ها فریاد میزنن، ناله میزنن به پروردگار عالم، در جهنم میگن ما رو از جهنم در بیار، اخرجنا، برگردان به دنیا، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، که در اون مهلت ما بنده شایسته تو بشیم. خود جهنمی ها یه عدهشون 20 سالن، یه عدهشون 25 سالن، کمتر از 15 سال و 9 سال که نمیبرن جهنم، حتما یکی 16 سالش بوده در برابر خدا متکبر بوده رفته جهنم، یکی 20 سالش بوده در برابر اوامر پروردگار تکبر داشته رفته جهنم، همون مقدار رو درخواست میکنه. خداوند به اهل جهنم میگه اولم نو امرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا مهلتی در دنیا به شما ندادم به اندازه‌ای که در محدوده اون مهلت هر کی میخواست به من برسه میتونست برسه؟ تو یه سال، تو 6 ماه، تو 1 ماه، در 10 روز، در 1 روز، نهایتا مانند عمر ابن یزید ریایی در یه مهلت 1 ساعت یه مقدار فکر که آیا این جنگی که من با حسین ابن علی دارم جنگ حقه یا نه باطل. عقل به او کمک داد و باطل و حالا که این جنگ باطله پر من جنگ نمی کنم. حالا آیا رها کردن حسین ابن علی به کوفه، برگشتن و از ابن زیاد عذر خواهی کردن که من نخواستم جنگ بکنم، این رها کردن حقه؟ عقل بهش گفت نه باطله. خب جنگ باطل، رها کردن باطل، حد اونه که من برم به ابی عبدالله بگم اشتباه کرد. اومد گفت اشتباه کردم، امام حسین فرمود اشتباه تو بخشیدم، سر تو بلند کن، چرا در مقابل ما سر تو انداختی پایین، ارفع رأسك. و بعدم اومد شهید شد. حالا 1500 سال در برابر قبر او که وای میستن علما، مراجع، فقها، بزرگان، زائران، و قبل از همه ما 9 تا امام کنار قبرش اومدن گفتن السلام علیکم یا اولیاء الله، توی مهلت یه سال. اما این متکبر یه مهلت گرفت که به کسی چنین مهلتی ظاهرن ندادن. از زمان آفرینش آدم تا قیامت که ما نمیدونیم چند ساله، تو مجلات علمی من خوندم که بعضی از جمجمه های انسان ها در هند پیدا شده که روی جمجمه محاسبات علمی کردن چند سال پیش صاحبان این جمجمه مردن، ثابت کردن از مرگ صاحبان این جمجمه ها 15 میلیون سال گذشت. یه چنین مهلت طولانی خب دست از تکبرت بر میداشت، از پروردگار عالم به خاطر اون سجده ای که نکردی عذر میخواستی، و با این مهلتی که از پس نمیگرفتن، چون خدا آقاتر و کریمتر از اینه که نعمتی رو به انسان بده و پس بگیره، مگه اینکه خدا آدم خرابکاری کنه نعمت رو پس بده، و الا خدا عنایتش رو از احدی پس نمیده. تو این مولد میدونیم سالا چی کار کرده؟ کارش گمراه کردن. گناه گمراه کردن میدونید چقدره؟ امام صادق این معنا رو از قرآن برای ما بیان میکنه، خیلی گناه سنگینی گمراه کردن یک نفر، یعنی کشتن عقل او، کشتن روح او، کشتن باطن او، غیر کشتن بدن. گمراه کردن یعنی کشتن عقل یک انسان، کشتن روح یک انسان، کشتن باطن یک انسان. پروردگار میگه مساوی با اینه که هر چی انسان من آفریدم تو یه نفر بکشیش. میلیاردها نفر رو در این مهلت تا حالا گمراه کرد. شما حساب بکنید این متکبر و هر متکبری چه گناهی رو به دوش میده. هر متکبر الان هر چی بیدین و لائیک در دنیا داریم، هر چی مسیحی در دنیا داریم، از پاپ گرفته تا کوچکترینش، هر چی یهودی داریم، هر چی بودایی داریم، حداقل بزرگان و فهمیده‌هاشون در برابر قرآن کریم در کمال تکبر. پاپ الان 90 سالشه در ایتالیا، یک بار به یک میلیارد کاتولیک نگفته حق با ما نیست، حق با قرآن، برگردید به قرآن. قرآن مجید الان گناه یه میلیارد مسیحی و بیشتر رو به گردن یه نفر میده، غیر از این که خود اونا هم گناهکاره. الان که دیگه نمیتونن بگن ما صدای اسلام رو نشنیم، نمیتونن بگن صدای قرآن رو نشنیم. صدای قرآن رو از ماهواره میتونن بگیرن، صدای اسلام رو میتونن بگیرن، صدای دین رو، حق رو میتونن بگیرن، عقل اونا که از عقل هور کمتر نی، اونا مثل هور عقل دارن، اون مقدار مایه ای که حق با از باطل تشخیص داره. اما پاپ حاضره به 1 میلیارد مسیحی بگه انجیل فعلی حق نیست، حق با قرآنه. نه، چرا؟ کبر. بزرگترین حاخام یهود که میدونه حق با قرآنه ولی قرآن میگه حق با کتمان میکنن، اعلام میکنه که حق با قرآنه. نه، چرا؟ کبر. عالم بزرگ بودایی ها که الان بیش از 1 میلیارد بودایی در اختیارش، حاضر بگه حق با قرآنه؟ نه، چرا؟ کبر. کبر بیماری بسیار خطرناک، بسیار خطرناک. این مهلت طولانی رو بهش دادن که از هر لحظه این مهلت میتونست تجارت بسیار پرمنفعت ابدی رو به دست بیاره، ولی به جای این تجارت به خاطر کبر دست به خسارت ابدی زد و هنوزم مشغوله. ارتشش هم مشغولن در ایجاد این خسارت علیه خودش، نیروش هم مشغول. چرا؟ چون اخلاق سپاهش هم مثل خودش، سران مکتبها و مذاهب و احزاب ضد خدا و گروه های ضد خدا و لائیکه ها این خود ابلیس دارن خود رو غرق در خسارت ابدی میکنن در یه مهلتی که میتونن دست به تجارتی با منفعت ابدی بزنن. کم نگیرید کبر رو، بزرگان نکردن در خود نگاه، خدا بینی از خیشتن بین مخواه، تواضع سر رفعت افرازدد. علی در مقام رفیع قرار میگیره که شبان روز چند ساعت صورتش روی خاک میگذاره و به پروردگارش میگه انسان مالک و انسان مملوک. هیچ وقت هم نمیگه من مالکم، انسان حی و انسان میت، انسان عزیز و انسان ذلیل. این فروتنی، با این فروتنی علی علیش، زهرا زهراش، با تکبرم ابلیس ابلیس شد. بر متکبری مانند ابلیس شد. تکبر به خاک اندر اندازدت، یکی قطره باران ز ابری چکی خجل شد، شو پهنای دریا بدید که جایی که او هست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم، شو خود را به چشم حقارت بدید، حقیقت خودشو دید، اشتباه ندید خودشو. صدف در کنارش به جان پرورید، فلک او را به جایی رسانید کار که شد نام دور، لؤلؤ شاهوار انسان ز خاک آفریدت خداوند پاک، ز خاک آفریدت خداوند پاک، تو افتادگی کن در این حریم و بارگاه پاک، چو خاک حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش، چو گردن کشید آتش هولناک یعنی ابلیس به بیچارگی تن بیانداخت خاک یعنی آدم، آدم تو ربنا ظلمنا انفسنا نشون میده خدا چه تواضعی کرد، چو گردن کشید آتش هولناک به بیچارگی تن بیانداخت خاک، شعان یعنی آتش سرکشی کرد و تکبر به لعنت ابد گرفتار شد، ولی این چون تواضع کرد به رحمت ابد رسید. دو طرف داره داستان، یه طرف کبره و میوه تلخش لعنت ابد، یه طرف تواضع و میوه شیرینش رحمت ابد. چو گردن کشید آتش هولناک به بیچارگی تن فروری خاک، چون سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردم از این آدمی. پیرمردی جاهل به اوضاع، گرفتار فرهنگ تاریک بنی امیه، شستشوی مغزی داده شده، اومد کنار دروازه ساعات شام، اسیران رو دید 84 زن و بچه و دختر همراه با یه مرد، تنها مردی که از اهل بیت مونده بود وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام. پیرمرد جاهل دچار فرهنگ تاریک اموی اومد جلوی زین العابدین با خنده، با خوشحالی، با نشاط در این ماه برگشت، گفت خیلی خدا رو شکر میکنم، خیلی خدا رو سپاسگزاری میکنم که شما رو کش اسیر کرد، ذلیل کرد و یزید رو بر شما پیروز کرد. جهل هم گاهی معرکه میکنه، حق رو میده به یزید و طرف مقابل در مقابل یزید میکوبه. امام چهارم بدون این که عصبانی بشه با یه دنیا محبت برگشتن فرمودن پیر من قرآن خوندی؟ حلق را اتل قرآن. پیر مردیه که خوب که این اسیر، این محکوم، این داغ دیده اسم قرآن برای چی میبره؟ اینا با قرآن چی کار داره؟ مجبور شد بگه بعد قرآن خوندن. امام فرمودن این آیه رو در قرآن خوندی و آت زل قربا حق ده، حق زل قربای پیغمبر رو ادا کنید. گفت خوندم، اما تعجب کرد که این اسیر برای چی این آیه رو میخوند. حضرت فرمودن هل قرأت هذه الآیه و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. گفت خوندم، این آیه رو خوندی، قل لا اسألكم عليها اجرا الا الموده في القربى. حبیب من به این مردم بگو من در برابر زحمات 23 سالم از شما پاداشی نمیخوام، فقط حق اهل بیت منو رعایت کنید. گفت خوندم، این آیه رو خوندی، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. که پیر من صدا زد جوان، این آیاتی که خوندی همه درباره اهل بیت پیغمبر ما نازل شده، تو چرا داری این آیاتو میخونی؟ زین العابدین فرمود پیر من، مگه پیغمبر شما اهل بیتی غیر ما داره؟ صدا زد کیستی؟ امام فرمود من علی ابن الحسینم. پیر مرد گفت خدا کنه این حسینی که میگه پسر فاطمه زهرا نباشه. صدا زد جوان کدام حسین؟ فرمودن پیر مرد حسین پسر فاطمه دختر پیغمبر. معلوم شد پیر مرد ابی عبدالله رو میشناسه، امیر المؤمنین رو میشناسه، زهرا رو میشناسه. صدا زد آقا پدرت کجاست؟ فرمود با من هم سفر، سر تو بلند کن، پدرم رو بالای نیزه دشمن ببین. پیر مرد سر برداشت، دید سر بریده خون آلوده ابی عبدالله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم انصر قائدنا وارحم امامنا وارحم شهداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.